سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بلا آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. بس ما از شب ابتدایی این محفل از اینجا آغاز شد که ما در دنیا ناگزیر و ناگریزیم از معامله. دو تا طرف هم برای معامله بیشتر تو دنیا نیست. یک خداوند، دو شیطان. معامله با خداوند برکاتی داره که در نقطه مقابلش معامله با شیطان ضرر اندر ضرره. و اگر با خدا معامله کردیم یه برکاتی نصیب ما میشه. اون برکات یا برکت شناختیه، یعنی در نوع نگاه ما، شناخت ما و آگاهی ما اثر میذاره، یا گرایشیه، یعنی امیال و رغبت‌های ما رو جهت دهی میکنه، یا رفتاریه که در عمل و سیره ما مؤثر خواهد بود. خب آنچه که در میل و رغبت و رفتار ما اثر میذاره معامله با خداوند، این طبیعتاً بحث امسال ما نمیتونه باشه چون در قسمت اول باقی خواهیم بود. عرض شد که اثر شناختی معامله با خداوند عبارت است از یقین. اگر ما با خدا معامله بکنیم خداوند به ما یقین میده. یقین به چه معناست؟ دیشب عرض کردم خیلی جمع و جورش این میشه. حالتی که انسان همه چیز را از خدا بداند و به چیزی جز او توجه نکند، این میشه معنای یقین. طبیعتاً درجات یقین متفاوته و متعدده و ممکنه افراد درجه ای از یقین داشته باشن، اما اوج یقین همون چیزی که دیشب عرض کردم و نمونه هایی رو هم خدمت عزیزان عرضه داشتم. خب مراتب یقین چیه؟ یعنی اگر کسی به یقین میرسه لزوماً یک درجه ای رو درک میکنه که همه دیگرانی که به یقین رسیدن همون درجه رو درک میکنن، و آثاری که از یقین یه نفر ایجاد میشه با یقین یه نفر دیگه لزوماً یکیه؟ اینطور نیست. یقین سه مرتبه داره و سه مرحله داره. اول یه مثال بزنم بعد خودش رو عرض بکنم. فرض بفرمایید ما اینجا نشستیم، الان میبینیم از مثلا پشت سر بنده یه دودی به سمت آسمان میره. ما علم پیدا میکنیم که اینجا یه چیزی آتیش گرفته و داره میسوزه و این دود دلالت میکنه بر آتش. یک پله جلوتر اینه که از اینجا خارج میشیم، با یه فاصله آتش رو میبینیم. دیگه نیاز به تحلیل نیست که بگیم دود علامت آتشه، خود آتش رو داریم میبینیم. یه ذره جلوتر اینه که انقدر میریم جلو که حرارت آتش به ما میرسه و میسوزیم. اون جایی که علامت یه چیزی رو میبینیم میشه علم الیقین. جایی که علامت رو میبینیم و با یه استدلالی، یه تحلیلی به یقین میرسیم، میریم جلو و با چشم میبینیم میشه عین الیقین. وقتی میریم جلو با اون موضوع یکی میشیم میشه حق الیقین، که حالا از قرآن شاهدش رو عرض میکنم. پایین ترین مرتبه یقین علم الیقینه، یعنی یقینی که از علم ناشی میشه، از دانستن و آگاهی. خداوند متعال در سوره مبارکه تکاثر آیه شریفه 5 می‌فرماید که کلا لو تعلمون علم الیقین. هرگز اگر شما علم الیقین داشتید، یعنی پایین ترین مرتبه یقین، لترون الجحیم. که بعد حالا به این میرسم که همین علم الیقین که پایین ترین مرتبه یقینه چه اثر عجیبی میتونه داشته باشه. حالا قبل از عین الیقین و حق الیقین، پایین ترین مرتبه اینه. برخی از مفسرین میگن این کلا لو تعلمون علم الیقین این یعنی چی؟ چون بعضی وقتا یه آیه قرآن یه محذوفی داره که ما به قرینه لفظی یا معنوی اینو میفهمیم. اینجور میفرمایند که
کلا هرگز لو تعلمون الامر به علم الیقین. اگه شما موضوع رو با علم الیقین که پایین ترین مرتبه یقینه میدونستید، لشغلکم ما تعلمون ان التباهی و تفاخر بالکثره. اگر واقعا شما علم داشتید، ولو علم الیقین به این امر، نه عین الیقین و حق الیقین، همین شما رو باز می داشت از چی؟ از تباهی و تفاخر و تکاسری که در دنیا دارید. به عبارتی اگر شما ولو یک شناخت یقینی داشتید، تو دنیا به این کارهایی که مشغولید مشغول نمی شدید. عین الیقین و حق الیقین به کنار ها، فقط علم می داشتید. این که اینجوری مشغول دنیا میشید، یه عالمی در جای حاضر شد، گفتن که اگر ممکنه نصیحتی بفرمایید. ایشون بر منبر رفتن، فرمودن که کی تو این جمع مطمئنه که به آخر این صحبت عمرش قد میده؟ حالا یا همچین حدی، کی مطمئنه تا آخر این صحبت در قید حیاته؟ هیچ کس دستشو نگرفت بالا. فرمودن کی آماده مرگ و میتونه همین الان به ندای حضرت عزرائیل سلام الله علیه راحت لبیک بگه و بره؟ بازم کسی دستشو بالا نگرفت. ایشون فرمودن من متعجبم از مردمی که میدانند که مرگ در انتظار آنهاست و به آنها نزدیکه، در این حال هیچ آمادگی هم ندارن به همین راحتی. اگر شما ولو علم داشتید به این چیزا مشغول نمیشد. عرض کردم دیشب من برای که در یه منصبی قرار بگیرم حسادت میکنم، شماتت میکنم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، دروغ میگم. یک نفر الان به من میگه اگر این مقام رو به دست آوردی و زیرا به 10 نفر رو زدی، مقام رو که به دست آوردی، روز جلسه معارفه میخوای صحبت بکنی، یه باری میبینی سرت میچرخه، تو رو بردن و گفتن انقدر تومار تو سرته، روز بعدم مردی، میخوای چی کار کنی؟ خب 1% احتمال بده که این فعالیت‌های غیر اخلاقی که داری می‌کنی تو رو به نتیجه نمی‌رسونه، فقط بار گناهش برات می‌مونه. 1% احتمال بدی این جور بی‌محابا می‌تازی؟ شاید نه، شاید نه. این مرتبه پایینه که علم الیقینه. یه پله بالاتر عین الیقینه. می‌فرماید که لو تعلمون العلم تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اگر که مشاهده می کردید، بچه اتفاقی می افتاد ادامه آیه، اگر که مشاهده می کردید ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم، اون وقت مورد سوال واقع می شید از نعمتی که بهتون دادن. یه پله بالاتر یقین دیدنه، اون کسایی که حقیقت برخی از مباحث عالم رو میبینن. اون کسی که اینجوری میبینید از غیبت دوری میکنه، چون دقیقا میبینه که غیبت یعنی خوردن گوشت برادر مؤمن مرده. ایوهب با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. الان به من بگن که برادر بنده از دنیا رفته، پیکرش اینجاست، بیا من گاز بزنم از بازوش دیگه گوشت بکنم، خون تمام صورت منو بگیره، این کارو میکنن؟ طبیعتا نه. غیبت حقیقتش اینه، آدم حسابی چون حقیقت غیبت رو میبینه، بوی بد غیبت از فرسنگ ها او را اذیت میکنه. همسر حضرت امام رحمت الله علیه و رحمت الله علیها میفرمودن که من 62 سال با امام زندگی کردم، 1 بار از این مرد من غیبت نشیدم، 1 بار. یه پرانتزی باز بکنم، آیت الله سبحانی حفظه الله می‌فرمودن ما شاگرد امام بودیم، 1 روز امام اومدن سر درس، خیلی قیافه امام برافروخته بود، رنگ امام خیلی پریشان، اومدن 1 حدیث خوندن رفتن، درس هم ندادن. 1 هفته هم امام بستری بود، به خاطر تب مالتی که امام داشتن این عود کرده بود. حال امام که خوب شد، شاگرد اصلا سوال می‌کردن چرا امام اون روز اینقدر به هم ریخته بود، چرا اینقدر حالش بد بود. کاشف فعمل اومد که امام شنیدن این حلقه درسشون، یکی از این آقایون غیبت یکی از مراجع رو کرده، مریض شد. ببندم پرانتز رو. همسر امام میفهمن من تو 62 سالی که با امام زندگی کردم یک بار از او غیبت نشنیدم. بعد ادامه میدن میگن یک کارگری ما در خونه داشتیم، اومد کار میکرد، همین کار خونه میکرد و اینا، ولی کارگر خوبی نبود، یعنی کارشو خوب و دقیق انجام نمیداد. بعد از مدتی دیگه به اون نگفتیم بیا، کارگر دیگری رو خبر کردیم، اومد و خیلی خوب کارش انجام میداد، این کارگر دوم. ما نشسته بودیم، به حضرت امام عرض کردم که آقا این کارگر خیلی کارشو خوب انجام میده، مثلا خوب تمیز میکنه. امام جمله منو قطع کردن، فرمودن اگه منظورت اینه که اون قبلی خوب کار نمیکرده، من دوست ندارم غیبت بشنوم. یعنی اگر این تعریف تو از کارگر دومی یه کنایه‌ای به کارگر اولیه، این غیبت، من نمیخوام غیبت بشنوم، ادامه ندید. خب او حقیقت گناه رو میبینه، میفهمه، دوری میکنه. من نمیفهمم، میشینم غیبت میکنم یه ساعت دو ساعت، بعد احساس میکنم یه حال خوبی نداره. حالا انشالله که باز همین مقدار رو من داشته باشم، بله من که غیبت میکنم تهش ککمم نمیگزه. یه روایتی بخونم از برخورد پیامبرمون با یه جوانی در صدر اسلام. سمعت ابا عبدالله علیه السلام در کافی شریف جلد 2 صفحه 53. یکی از یاران امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق علیه السلام فرمودن صداتون رو در صلوات بلند بکنید که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. هدیه به خود امام صادق علیه السلام، صلوات شایسته ای خط بفرمایید. حضرت میفرمایند که پیامبر صلا به ناس صبح فنظر الی شاب بن فی المسجد. پیامبر عزیز و مهربانمون نماز صبح رو اقامه کردن، نگاه کردن به یک جوانی که در مسجد بود و هو یخفق و یهوی به رأسه، همجور سرش پایین بود و حالا یا حالت خستگی داشت ولی همجور سرش پایین افتاده بود. مصفرن لونه، خیلی زرد بود چهرش. قد نحف جسمه، بدن نحیف و لاغر. و غارت عیناه و فی رأسه، چشاش تو سرش فرو رفته بود، یعنی گود بود. فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلان، فلانی چجوری صبح کردی، یعنی چجور بر تو گذشت. قال اصبحت یا رسول الله موقنا، من صبح کردم در حالی که یقین دارم، به یقین رسیدم. فعجب رسول الله من قوله، پیامبر تعجب کردن از صحبت این جوان، فرمودند که و قال ان لكل یقین حقیقتا فما حقیقت یقینک، هر یقین یک حقیقتی داره، حقیقت یقین تو چیه؟ فقال ان یقین یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی و ادمع هواجری. یا رسول الله، یقین منو محزون کرده، خواب رو از چشمم رو بوده و تشنگی رو در روز بر من غالب کرده، یعنی هر روز روزم از اون یقینی که بهش رسیدم. فعزفت نفسی عن دنیا و ما فیها، نفس من از دنیا و آنچه که در اون هست دیگه کنده شده. حتی که انی انظر الی عرش ربی، انگار عرش خدا رو میبینم، دیگه اصلا دنیا و آنچه در دنیا هست به چشم من نمیاد. و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک و انا فیهم، من دارم عرش خدا رو میبینم که آماده رسیدگی به حساب مردم شده و مردم برای همین محشور شدن، منم اونجا هستم. و کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه، من دارم اهل بهشت رو میبینم که از نعمت در بهشت برخوردارم، همین الان دارم میبینم. و این از اهل بهشت. و یتعارفون و علی الارائک متکئون، با هم آشنا میشن و بر پشتی های بهشتی تکیه دادند. و کأنی انظر الی اهل النار، همزمان دارم اهل آتش و اهل دوزخ رو هم میبینم. و هم فیها معذبون مسترخون، اونجا دارن عذابشون میکنن و اینا هم ناله میکنن و فریاد میزنن. و کأن الآن اسمع زفیر النار یدور فی مسامعی، همین الان نعره جهنم رو من دارم میشنوم که داره تو گوشم میچرخه، صدای جهنم. چون جهنم شیهه میکشه روز قیامت، عبارت اینه که تکاد و تمیز و من الغیظ، جهنم از عصبانیت میخواد منفجر بشه. مگه جهنم عقل داره؟ بله، جهنم هم عاقله هم عادله. عاقله میدونه کیو بگیره، عادله میدونه کیو چقدر مجازات بکنه. این مجاز نیست، از عصبانیت. و لذا ندا میده جهنم، حلم تلعته، پر شدی؟ تقول حلم مزید. خود جهنم میگه هست، بازم هستن کسایی که باید عذاب بشن که من اونها رو بگیرم. فقال رسول الله، پیامبر عزیزمون فرمودن لأصحابه، به یارانشون، هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این بنده ایه که خدا قلب او رو به واسطه ایمان منور و روشن کرده، این بنده به این درجه رسیده. ثم قال له، بعد حضرت به او فرمودن، الزم ما انت علی، به این چیزی که رسیدی ملتزم باش، یعنی تو همین فضا بمون، این حال رو نگه دار. فقال، اون جوان گفت، فقال الشاب، ادع الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک، ای رسول خدا دعا بکنید که در رکاب شما به شهادت برسم و همراه شما باشم اونجا به شهادت. فدعا له رسول الله، پیامبر براش دعا کردن که خدا توفیق شهادت رو به او بده. فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی فاستشهد بعد 9 نفر و کان هو العاشر، مدتی نگذشت که در یکی از غزوات پیامبر عزیزمون این جوان حاضر بود، بعد از 9 نفر او به عنوان 10 نفر به مقام شهادت نائل شد. یقین به این مرحله میرسونه که فرد میبیند و درک میکنه. حالا یه پله بالاتر چیه؟ پله بالاتر حق الیقینه که میگن وحدت مشاهد و مشاهده، مشاهده کننده و مشاهده شونده دیگه یکی میشن. انقدر من به آتش نزدیک میشم که من یکی میشم، میسوزم دیگه، با استدلال از دود نمیفهمم آتش هست، با چشم آتش رو نمیبینم، با همه وجود دارم آتش رو درک میکنم و حس میکنم. خداوند متعال در سوره مبارکه واقعه آیه شریفه 95 به موضوع حق الیقین اشاره می‌فرماید. در این آیه شریفه بعد از اینکه به مکذبین اشاره می‌کنه در آیات قبل، و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم، اگر که کسی از تکذیب کنندگان و گمراهان باشه یک آب جوشان چرکینی به او میدن و تسلیت و جحیم و سرانجام کارش اینه که در آتش قرار میگیره و میفته. این مهازا لهو حق الیقین، این حق الیقینه، یعنی اون کسی که در دوزخ قرار میگیره دیگه به عذاب خدا علم الیقین نداره، عین الیقین هم نداره، بلکه حق الیقین داره، دیگه با عذاب یکی شده. فسبح بسم ربک العظیم، یا در سوره مبارکه حاقه آیات شریفه 51 و 52، در اونجا هم خداوند متعال به موضوع حق الیقین اشاره می‌فرماید، و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. این مرحله سومه که حالا اینکه انسان چطور به یقین میتونه برسه، بعد کلیت بس اشاره خواهم کرد که موضوع خیلی پیچیده نشه. هی تاکید میکنم تو این شب‌ها یه مرتبه از یه عالمی، از یه وارسته یه چیزی میگیم، این پیغامش پیغام ناامیدی و نوعی یأس از خود، خدای نکرده نباشه که احساس بکنیم این جوان میگه من همین الان دارم بهشت و جهنم میبینم، من بگم نمیبینم پس مایوس بشم. نه، امام صادق علیه السلام میفرمان ایمان 10 درجه داره، ولی همه ما موظفیم به اینها نگاه کنیم، حرکت بکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی وصف میکنن نوع زندگی خودشون و اون سختگیری و زهد و قناعت و اینها رو میفهمن الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من بشید، ولی ولکن عینونی، منو یاری کنید، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، منو با پرهیزکاری با صداد، کار قوی و عمیق و دقیق، حرف دقیق و عمیق، ورع، اجتهاد و کوشش، عفت، با اینا منو یاری بکنید. علی نمیشید، در مسیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه حرکت بکنید. لذا حضرت فرمود من احبنا فلیعمل به عملنا، اگر کسی ما رو دوست داره به آنچه که عمل ماست چی؟ خودش رو ملتزم بکنه، اونقدی که میتونه به عمل ما عامل باشه، این میشه محب ما. خب این از مراتب یقین. خب آقا یقین چقدر مهمه؟ هم از این جهت که حالا این مقدار بهش وقت اختصاص بدیم و در موردش صحبت بکنیم، همه که تو آیات قرآن یه جوری بس شده که انهو خیلی قضیه جدیه. در مورد اهمیت قرآن، هم به اصل اهمیت یقین در قرآن، هم به اصلش یه اشاره‌ای بکنم، هم به اقسامش که ما به چی باید یقین داشته باشیم، تا خودمونو بسنجیم ببینیم آیا ما به آنچه به عنوان یقین در دین گفته شده ملتزمیم، آیا از ما هم به نوعی میشه توقع یقین داشت یا نه. در مورد اصل یقین و اهمیت اون به دو آیه از کلام خداوند اشاره بکنم. آیه اول سوره مبارکه بقره آیه شریفه 118. در این آیه شریفه خداوند میفرماید و قال الذين لا يعلمون، اونهایی که ناآگاهن، لولا یکلمنا الله او تأتینا آیه، اگه خدا خودش با ما صحبت میکرد یا یه نشانه ای میداد خب شاید ما ایمان می آوردیم. کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم، این چیز عجیبی نیست، قبلی هم همینا رو میگفتن. یه جاهایی خداوند به کسایی که میگن معجزه معجزه، خداوند میفرماید قبلی هم همینطور بودن، هی گفتن اینو بده اینو بده اینو بده، دادیم آخرش هم کفر ورزیدن. لذا حرف قبلی ها رو هی تکرار نکنید، اونا عبرت بگیرید. تشابهت قلوبهم، این کفار با اون کفار قلباشون یه جوره، لذا حرفشون هم یه جوره. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما آیاتو برای کی تبیین میکنی؟ ما برای کی آیه و نشانه میرسیم؟ لقوم یوقنون، این یه ذره نگران کننده اصلا. یعنی شرط فهم آیات ما، شرط آمادگی پذیرش قلبی و عقلی آیات ما یقینه. اگر انسان یقین نداشته باشه به همین سرنوشت دچار میشه که هر روز یه بهانه‌ای بگیره. می اومدن خدمت پیامبر عزیزمون درخواست معجزه میکردن، خب برخی میگن که معجزه پیغمبر قرآن بوده، شق القمر رو ما نشنیدیم، رد الشمس رو نشنیدیم، برای پیامبر عزیز ما تا 1444 تا معجزه تو برخی نقل ها گفتن، تا 1444 تا، جایی که آیه نازل شد و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، آیه نازل شد که همه موجودات دارن تسبیح خدا رو میگن ولی شما متوجه نمیشین. اومدن گفتن که این سنگریزا هم یا رسول الله اینا هم دارن، الان که یا رسول الله نمیگفتن که قبول نداشتن، این سنگریزا هم الان دارن تسبیح، حضرت فرمودن بله، گفتن اگه راست میگی آشکار کن، حضرت دستور دادن این سنگریزا صداشون قال شد، یعنی شنیده شد برای اینها. واکنش چی بود؟ هیچ، گفتن خیلی ساحره، چیزیه قویه، هر کاری میخواد میتونه بکنه، بازم ایمان نیاوردن. اگر انسان یقین نداشته باشه دنبال بهانه میگرده. من یه پرانتزی باز کنم رد شم. گاهی اوقات ما فکر میکنیم زیاد سوال پرسیدن یا زیاد شک کردن و به همه چی یه جور ایراد گرفتن این علامت حریت ماست. لزوما اینطوری نیستم. یه جاهای خدا از ما چشم میخواد. بله به ما گفتن تعقل کنید، تفکر کنید، تدبر کنید. و ما گفتن فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدونید از اهل ذکر سوال کنید. اما یه جاهایی هم به ما گفتن بگید چشم، نماز صبح چرا دو رکعته، چشم. چرا نماز صبح رو باید با جهر بخونیم، ظهر رو با همس؟ چرا؟ چشم. نه من چون عقل دارم. انسان اگر عقل داشته باشه، وقتی کلیت دین خدا رو عقلانی یافت و جزئی رو متوجه نشد، میگه اشکال از عقل منه. این که ما بگیم نه، اگه عقل ما فهمید ملاک، نفهمید این ملاک نیست. عقل ما حرف آخر رو میزنه واقعا؟ یعنی سابقه بشر و یافتهای عقلی او رو مطالعه کنیم؟ بشر به یه چیزی میرسه به جهت عقلی، 50 سال بعد خودش خندش میگیره از آنچه 50 سال پیش میگفت. عقل در کنار وحیه که رشد میکنه. لذا اینکه ما فکر بکنیم به همه چی اشکال بگیریم، این چرا اینجوریه، این چرا اونجاش چرا این شکلیه، این که انسان به همه چی با نگاه تردید و شک نگاه بکنه، این علامت حریت نیست. ما باید سوالمند باشیم، باید دین رو عقلانی دریافت بکنیم. اما این که هیچی رو نپذیریم مگر این که خب بله یه چیزهایی بر ما حرام شده یا واجب شده، دلیلش گفته نشده. حضرت تشریف میارن انشاءالله، ایشون میفرمایند این که آیات برای موقنینه، یعنی ما باید یه درجه از یقین در وجودمون باشه. این تعریف که ما معتقد باشیم همه چیز از آن خداست و غیر او در این عالم کاری نیست، به یه درصدی باید اینو قبول داشته باشیم و الا در معرض یه خطراتی چه بسا قرار بگیریم. این در مورد اهمیت. آیه دوم در سوره مبارکه تکاثر، نکته جالب اینه که میفرماید که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. لترون نه، دو تا تأکید توشه، یک لام تأکید، دو نون تأکید ثقیله. اگر شما علم الیقین داشتید، نه عین الیقین نه حق، علم الیقین داشتید، حتما و قطعا لترون الجحیم، آتیشو میدیدید. ما آیه قرآن داریم و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین، جهنم بر کافران محیط. کی؟ همین الان که ما نشستیم اینجا، جهنم محیطه. اگر شما علم الیقین داشتید آتیشو میدیدید دیگه. اگر عین الیقین و حق الیقین داشته باشید دیگه هیچی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو وارد حجره شدن، یه طلبه جدید الورودی اونجا بود، به او فرمودن که وارد شدن اینجا غیبت شده؟ او گفت بله آقا، برخی از این طلاب سالهای بالاتر و دوستان اینا اومدن اینجا یه غیبتی کردن. علامه فرمودن که این حجره رو عوض کن، اینجا دیگه به درد درس خوندن نمیخوره، اینجا غیبت شده. خب یکی اینجوری نگاه میکنه، اینجوری میفهمه، یا کسی هم حالا. این از اهمیت موضوع. اما اقسام چیاست؟ و ما توی یقین به خداوند و این که خداوند همه کار است به چی باید یقین داشته باشیم؟ متعلق یقین ما 5 تا چیزه. 1. یقین به ذات باری تعالی و به حق. 2. یقین در شناخت ذات حق و حق بودن او مبدع. 3. یقین به قرآن. 4. یقین به معاد. 5. یقین به مرگ. این 5 تا یقین هایی است که قرآن بهش تصریح کرده شما باید به اینها یقین داشته باشید. اول یقین به خود حق، به خداوند. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 147، در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق در این عالم از آن خداست، تمام. فلا تکونن من الممترین، باز با تأکید میگه به این موضوع شک نکن. اصل یقین به حق و به ذات باری تعالی که حق است و حق از او ناشی میشود. رسیدن به این مقام ممکنه. یه حکایتی رو عرض بکنم از یک مهندس مصری. یه در قرن 20 در مصر یه فردی است به نام صلاح عطیه، در یه روستایی در مصر تحت عنوان دقهلیه، اگر اسم اون روستا رو اشتباه نخونم، یه روستای کوچیکی بوده در مصر. این تازه اسم اون شهر، روستا بخشی از این شهر بوده. اینا 9 تا رفیقن که مهندسی کشاورزی خوندن، هر 9 نفر. میگن بیاید با هم دیگه یک کاری را بندازیم و شراکتی کار بکنیم، هم یه پولی در بیاریم هم از رشتمون استفاده بکنیم. پولاشونو میذارن رو هم دیگه، میبینن نفر 200 جنیه، واحد پول مصر جنیه است، 200 جنیه بیشتر ندارن و میخوان یه مرغداری بزنن، مثلا مرغداری بزرگی بزنن. 9 نفر که پولاشونو میذارن رو هم میشه 1800 جنیه. میگن این خیلی کمه برای یه مرغداری بزرگ، با این میشه یه مرغداری خیلی کوچولو ایجاد کرد. یه شریک دهمی پیدا بکنیم، او یه پول خوبی بیاره، حالا به نسبت پولش مثلا سهمش هم بیشتر باشه، ولی بتونیم یه کار بزرگی رو آغاز کنیم. شروع میکنن گشتن دنبال شریک دهم. هرچی میگردن کسی رو پیدا نمیکنن. یه روز این آقای صلاح عطیه میاد میگه بچه‌ها من شریک دهم رو پیدا کردم، خیلی هم برخوردار و غنی، و میگن چقدر خوب، مثلا کی هست چقدر میاره. میگه شریک دهم خداوند متعال باشه. رفقاش به او یه ارادتی داشتن و میبینن با اطمینان میگه، میگن خیلی خوبه، خداوند شریک دهم، با اونم با 200 جنیه، 1/10 میذاریم برای خدا. با اینکه خدا پول نداده، ولی چون جز شرکای ماست، ما سودمون رو 10 قسمت میکنیم، 9 تاییم خودمون، یکی هم خدا، 1/10 هم باشه مال خدا. سال اول کار میکنن، از همون مقداری محدود یه سود خیلی خوبی قسمتشون میشه. 1/10 رو میذارن برای خداوند. حالا برای خداوند میذارن که چه کار بکنن بعد عرض میکنن. 1-2 سال میگذره، این 1/10 برای خدا میذارن، این مرغداری و کار اینا، چون پولی که سودشون بوده دوباره سرمایه گذاری میکردن، میبینن خیلی غیر عادی داره برکت میکنه. بعد 2-3 سال میگن که سهم خدا رو بیشتر بکنیم، میگن آره. میگن چقدر؟ میگن 50 سهم خدا، ما 9 تا 50%، خدا هم 50%، 50% میذارن برای خدا از اون سودی که میومده. با این پول شروع میکنن سالانه 2 تا دانشگاه علوم دینی دخترانه و پسرانه تأسیس کردن، 2 تا مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه سالانه ها، 2 تا دبیرستان دخترانه و پسرانه، و بعد یه صندوق خیریه تأسیس میکنن. میبینن که بچه های اون روستا و شهرهای اطراف به جهت علمی دبستان و دبیرستان رو پشت سر گذاشتن، یه دم علوم دینی میخوان برن دانشگاه. از وزارت علوم مصر درخواست میکنن که ما میخوایم اینجا دانشگاه بزنیم در همون روستا. میگن نمیشه، چون دانشگاه باید جایی باشه که راه آهن داشته باشه، یعنی ایستگاه قطار به اونجا برسه. اینا میگن خیلی خوب، مشکل نیست، ما ایستگاه راه آهن میزنیم. برای اولین بار یه روستایی در اون حد و اندازه صاحب قطار میشه و ایستگاه راه آهن رو میکشن تا همون روستا. وقتی میکشن و افتتاح میکنن این دانشگاه رو، 600 تا دانشجو جذب میکنن، باز با هم پول برای، یعنی با سهم خدا، برای اینا خوابگاه میسازن. بعد خوابگاه 1000 نفره دوباره درست میکنن، هزینه ایاب و ذهاب دانشجوها هم میدادن. بعد مدتی این روستا و اون مناطق اطراف دیگه فقیر نداشته، اینا با سهم خدا همه فقرا رو به یه حد اقلی میرسونن. این صندوق خیریه خیلی بزرگ میشه. آقای صلاح عطیه میاد میگه که خیلی خوب، من سهم خودم رو به این صندوق بخشیدم، هرچی هم ثروت دارم بخشیدم، به عنوان کارمند تو این صندوق مشغول میشم، دو صندوقی که خودشون رو انداختن، میشه یه کارمند. و پروژه های مختلف خیریه رو شروع میکنن اجرا کردن. هر کاری هم که میکنن با هیچ رسانه ای این آدم مصاحبه نمیکنه. سال 2016، 5 سال پیش این از دنیا رفت. تو گوگل بزنید تشییع جنازه او رو مقایسه میکنن با تشییع جنازه جمال عبدالناصر، که به نوعی مصری ها مثل پدر او رو دوست دارن. خب میلیون ها نفر در تشییع جنازه صلاح عطیه شرکت کردن. این آدم به خدا یقین داشت، این که الحق من ربک، پذیرف اینو، یقین کرد، وارد شد و خدا هم پاسخ او رو داد. حالا پاسخ همیشه همینقدر سریعه. یه وقتی سر کلاس از خمس گفتم، خیلی تأکید کردم که عزیزان شما هر چقدرم که در راه خدا انفاق بکنید، اونجای خمس رو نمیگیره. مالیات حق شهروندیه، خمس حق دینیه. چند هفته بعد یه خانمی برای من نوشته بود که انقدر شما گفتید خمس خمس، رفتم به همسرم گفتم الا ولا باید ما خمس بدیم. محاسبه کردیم و رفت، یعنی یا رفتیم محاسبه بکنیم یا محاسبه کردیم رفتیم بپردازیم، ماشین رو پارک کردیم رفتیم خمس دادیم برگشتیم دیدیم ماشین رو دزد زده، ضبطش رو دزدیدن. همسرم گفتش که تحویل بگیر، انقدر گفتی استادمون گفته خمس بدین خدا برکت میده فلان، اومدین خمس بدیم ضبط ماشین رو دزدیدن. سر کلاس بچه‌ها یه لبخندی زدن، گفتم خیلی خوب، حالا یه حرف جدی بزنم. اگه بگم قرار بوده ماشین رو ببرن چون خمس دادی فقط ضبطش رو دزدیدن چی؟ شاید هم این بوده دیگه. رفت مدتی گذشت، شاید مثلا چند ماه، الان دقیق خاطرم نیست، بچه‌ها اون خانم فارغ التحصیل شدن از دورهای کلاس‌های شهید مطهری، یکی از بچه‌ها یه نامه برای من آورد که اون خانم گفته من دیگه الان تو کلاس نیستم، این نامه رو بدین به فلانی. نامه این بود که بعد از مدتی که از اون پرداخت خمس گذشت، خدا به یه طرز عجیبی به زندگی ما برکت داده، یعنی از زمین و آسمون داره برای ما میرویه و میباره. به بچه ها گفتم خیلی خوب، نامه رو خوندیم، بریم به ادامه بحث بپردازیم. کسی که تعجب نکرده که الان، نبایدم تعجب بکنیم، چون خداوند فرموده که شما از آنچه من بهتون دادم انفقو من ما رزقناکم، از اون که خودم بهتون دادم یکم شو انفاق کنید. بعد من چیکار میکنم؟ من چند برابر براتون جبران میکنم. دومین چیزی که باید بهش یقین داشته باشیم، در قبال ذات حق، فعل او، صفات او و بقیه ابعاد. سوره مبارکه دخان آیه شریفه 7، در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. خدا کدوم خداست؟ اون آیه قبل میگه انه هو السمیع العلیم، که رب السماوات و الارض ما، خدای آسمان ها و زمین و بین آنها، یعنی خدای همه چی. خداوند در عالم دو جور آیت داره، دو جور نشانه داره، یه سری آیات آفاقی هن، یه سری آیات انفسی. آیات آفاقی یعنی آنچه خارج از ماست، از این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگن به یه مورچه دقت بکنید، تا این که نگاه بکنید به آسمان ها، افلا ینظرون الی الابل و الی السما و الی الارض و الی الجبال، به اینا نگاه بکنید، اینا میشن آیات آفاقی. یه وقت هم آیات انفسیه، به خودمون نگاه بکنیم، در مورد خودمون، توانمندی های خودمون، خداوند چطور ما رو خلق کرده. گفتم مورچه، یه روزی جایی خواستم دستم رو بشورم، دیدم یه مورچه‌ای توی این همین سینک داره میاد به سمت پایین، دیدم الان من دستم رو بخوام بشورم آب میریزه رو این حیوان رو میبره. یه ذره آب اینجوری جلوش ریختم که یعنی برو بالا، این دوباره به راش ادامه داد. بهش گفتم که الان داری میای پایین، من دستم رو بخوام بشورم آب میریزه رود، کشته میشی که، برو بالا. همینجور که بهش گفتم برو بالا، یه مرتبه این به ذهنم زد، این حیوان عقل نداره، داره میاد پایین، من دارم بهش تشر میزنم که نه یا پایین، آب میبرتت. خدا به من عقل داده، گفته به سمت گناه نه که میری جهنم، چار نل به سمت گناه میتازم. دو هفته فکرم مشغول همون مورچه بود، که اون که عقل نداره اشتباه میکنه، تشر میزنه برو دیگه، برو بالا که آب نبرته. بعد خدا به من عقل داده، گفته این پاداش، این عذاب، این پاداش این شکلی، 10 و 700 و لدینا مزید و اینا بهت میدم، این عذاب، نرو سراغش، گرفتار میشی، اگه رفتی توبه بکن. بعد میرم سمت این، بعد از این که مریض میشم، برای مالم، برای جانم، برای کسانم اتفاقی میفته ناراحتم میشم، من عقل دارم و این کارا رو میکنم، اون مورچه بدبخت عقلم نداره دیگه، همینجوری داره میاد دیگه، نمیفهمه که بیاد الان من دستمو بشورم آب میبرتش. که سوم به قرآن، سومین چیزی که یقین بهش نیازه به کلام الله. در همین سوره مبارکه بقره در ابتدا آیه شریفه 4، متقین کیان؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان دارن به آنچه که پیغمبر بر تو نازل شده، و ما انزل من قبلک، و نازل شده بر پیامبران پیش از تو، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین، و بالآخرت هم یوقنون. سومین چیزی که ما باید بهش یقین داشته باشیم قرآن و حقانیت کلام خداست. چهارم، یقین به مرگ. این که عرض میکنم به قرآن یقین داشته باشیم، این یه الزامی هم میاره ها. پیامبر عزیز ما نفرین نمی کردن دیگه، خیلی حواسشون به این بود که هی یه جایی چرا مثلا 7 جا معاویه رو لعنت کردن پیغمبر، اما نسبت به ناآگاهان خیلی پیغمبر رؤوف بودن. یعنی جنگ میشه، پیغمبر آسیب میبینن، میفرمایند که یا رب مثلا ها اولاغا لا یفقم، اینا متوجه نیستن. یعنی پیغمبر نفرین که نمیکنه، انگار قبل از اینکه بخواد عذاب نازل بشه انگار حضرت جلوگیری هم میکنه تا این مردم جاهل از جهل بیان بیرون. اما همین پیامبر رحمتی که این جور رفتار میکنه یه جایی از من و شما گله کرده. کجا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدای قوم من قرآن رو مهجور میکنن. مهجوریت کلام خدا به چیه؟ یک، نمیخونیم. یه اتفاقی میفته، ماه مبارکی میشه، به ما گفتن اگر در روز 10 آیه از قرآن بخونید از غافلان نخواهید بود. خب ما نماز که میخونیم که یه قرآن جیبی داشته باشیم قبل از نماز ظهری، صبحی، مغربی، هر وقت نه یه جایی معطلیم 10 آیه روزانه‌مون رو بخونیم، جز غافلان نباشیم. بعد از قرائت انشاءالله آروم آروم معناش رو نگاه میکنیم، تدبر میکنیم و به دستوراتش عمل میکنیم. این که در منازل ما خدایی نکرده قرآن هایی هست، اینا کی باز میشه؟ در بهترین حالت در ماه مبارک. در حالت بعدش هم اینه که عروسی چیزی میخواد برگزار بشه یا کسی از دنیا رفته یا سفره حفصین. قرآن 2 جنبه داره. یه جنبه اینه که فردای قیامت این قرآن میگه فلانی منو خوند، در من تدبر کرد، از من درس گرفت و به عنوان شاهد شفیع من میشه. یا حالت دوم چیه؟ قرآن شکایت میکنه از من. یکی از شکایت‌های قرآن از مؤمن اینه که قرآن در خونه است و خونده نمیشه. اگر قرآن متعدد در خونه دارید یا حالا هدیه بده انسان یا نوبتی اینا رو بخونید. یعنی امروز 10 آیه از این قرآن میخونم، فردا از اون یکی، پس فردا از اون یکی، که هیچ کدوم از قرآن‌ها مهجور نشن، یه گوشه‌ای نیفتن، به خدای نکرده حرمت کلام خدا حفظ نشه. اینکه یقین به قرآن داشته باشیم به اینکه بگیم خداوند این قرآن رو نازل کرده، ما به حقانیت قرآن معتقدیم، این خوبه، لازمه، ولی کافی نیست. روزی 10 آیه چقدر از انسان وقت میگیره؟ 4. یقین به مرگ و اینکه ما از این دنیا خواهیم رفت، هر جا که باشیم و هر کی که باشیم. در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 99 خداوند در آخرین آیه سوره مبارکه هجر به پیامبر عزیزمون فرماید که آیه قبل فسبح به حمد ربک و کن من از ساجدین، تسبیح بگو و تحمید بکن خداوند رو و از سجده کنندگان باش و عبد ربک، خدا رو پرستش کن، حتی یعتی کل یقین، تا وقتی یقین بیاد سراغ. اینجا یقین به معنای مرگه، از مرگ تحت عنوان یقین یاد شده، چون داریم که هیچ چیز برای انسان به اندازه مرگ یقینی نیست، اگرچه که برخی وقتا آثاری که باید این یقین داشته باشه نداره. مثلا به ما گفتن وقتی میری تشییع جنازه سلام علیک کردن کراهت داره، با اینکه سلام علیک و احوالپرسی همه جا تاکید، اونجا میگن جای این حرفا نیست. چرا؟ که همه متوجه این واقعه و این اتفاق بشیم. زیر تابوت جای چه خبر خوبی، کاروبار رو براست، زیر تابوت جای این کارا نیست که، زیر تابوت جای توجه به اینه که این فردی که دارن میبرن از ما چقدر دوره، لحظه دیگه ممکنه ما جای این فرد باشیم. چقدر میبینیم تصویر میاد کسی داره صحبت میکنه یا بره میفته، در حال صحبت از دنیا رفت. یه کسی تصویر اومده بود حال خوش به حال اون فرد، رفت نماز سر به سجده گذاشته بود، بقیه دیدن بلند نمیشه، رفتن بالا سرش دیدن در همون حال جان سپرده. اینم 4. و 5 متعلق یقین و اون قسمی که باید ما بهش یقین داشته باشیم به معاده. جناب لقمان به فرزندش در سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 4 میفرماید که، از قبل از اینکه توصیه آغاز بشه، هم عذر میخوام توصیه ایشون نیست، فرمایش خداونده، خداوند میفرماید که این کتاب هدایت و رحمت برای محسنین الذین یقیمون الصلاه، اونایی که نماز رو برپا میدارن و یعطون از زکات میدن و هم بالآخرت هم یوقنون و به معاد یقین دارن، از مبدع و حقانیتش تا قرآن و مرگ و معاد. یقین باید به همه اینها باشه. اگر کسی یکی از اینها رو به طور یقینی نپذیره، یعنی یقین او کامل و دقیق نیست. خب یه حکایتی رو بخونم از مرحوم آیت الله عظمى بروجردی اعلی الله مقامه و شریف. اون بزرگوار نقل که یه وقتی با برخی از شاگردانشون و اطرافیانشون نشسته بودن، از مصاحبه و حضرت آیت الله سید مصطفی خانساری این حکایت نقل شده. ایشون می‌فرمایند که روز جمعی از شاگردان آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله علیه در محضر ایشان از خدمات و کارهای آن بزرگوار تمجید می‌کردند. داشتن بودن آقا شما چه کارهای مهم می‌کردید، چه خدماتی اینها. آیت الله سید مصطفی خانساری می‌گوید من نیز در آن جمع حاضر بودم، که این افراد دارن تعریف می‌کنن، ولی چیزی نمی‌گفتن. آیت الله بروجردی رو به من کرد و فرمود شما چرا ساکت هستید؟ یک مطلبی بگویید. عرض کردم مطلبی ندارم جز حدیثی که از اجدادم به خاطر دارم. اگر اجازه بفرمایید آن حدیث را عرض کنم. گفتم آقا من الان نکته‌ای ندارم، بفرمایید، ولی اگه میشه بالاخره ما سیدیم یه حدیث رو از اجدادمون بگیم. فرمود بگو. عرض کردم جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که خداوند فرمود و اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، و عمل خود را پیراسته کن که حسابرس بیناست بینا. تا این عبارت را خواندم اشک از دیدگانشان جاری شد و حالشان دگرگون گردید. رو کرد و به آقایان فرمود بله، اگر در قیامت شما باشید مسئله حل است، ولی نه، و اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. پس از آن هرگاه به من برمیخورد میفرمود و اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، و حالشان دگرگون میشد. آیت الله بروجردی واقعا به معاد باور داشت و به آن یقین پیدا کرده بود. این باور، حالا اینکه یه امثال حقیر با یه اطمینانی از عاقبت خودم یاد میکنم و از قیامت و شفاعت، که انسان متعجب میشه که آقا واقعا اگر این میزان اطمینان و اعتقاد هست، پس این همه هشدار و نکاتی که بزرگان برای مراقبت گفتن اونا پس برای کیا گفته شده. اگر عمری باقی بود فردا شب تتمه بحث یقین رو عرض میکنم و انشالله وارد این میشیم که اگر که انسان به یقین رسید، خداوند برای طول راه و مقصد برای او چه در نظر میگیره. خب سلامی عرض بکنیم به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. وقتی که ابا عبدالله جناب مسلم رو فرستادن کوفه، یکی از کسانی که با مسلم همکاری میکرد جناب ابو ثمامه یا ابو ثمامه ساعدی است. او مأمور بود که وجوهات رو جمع بکنه و سلاح تهیه بکنه که بعد که ابا عبدالله تشریف میارن این استفاده بشه. بعد از این که جناب مسلم به شهادت رسیدن، ابو ثمامه به همراه برخی از یاران حضرت که حالا
جناب حبیب بود یا دیگری از کوفه اومد و خودش رو به ابا عبدالله رسوند. وقتی سپاه عمر اسد به کربلا رسیدن، یه ملعونی از طرف عمر اسد اومد گفتش که من پیغامی برای ابا عبدالله دارم. حضرت جناب ابو سمامه گفتش که اگر میخوای پیغامی برای ابا عبدالله ببری باید شمشیرت رو باز کنی. او گفت نه، من شمشیرم رو از کمرم باز نمی کنم. گفت اگر اینجور نباشه من اجازه نمیدم بری خدمت ابا عبدالله. کسی با شمشیر بره واسه جلوی فرزند پیامبر، من همچه اجازه نمیدم. او گفتش که من باید پیغام رو برسونم. گفت پس من همراهت میام، دستم رو میذارم رو غلاف شمشیرت که این موقع غلطی نکنی. او گفت نه، من همچه اجازه به تو نمیدم. من باید دست خودم رو غلاف شمشیرم باشه و هر وقت که خواستم بتونم واکنش نشون بدم. ابو سمامه گفت پس نمیذارم بری داخل. گفت من باید پیغام رو برسونم. گفت پیغام رو به خودم بگو برو. من نمیذارم تو با شمشیر واسی روبروی ابا عبدالله. یار ابا عبدالله اجازه نمیده کسی با شمشیر بر ابا عبدالله وارد بشه. او گفت من پیغامو به تو نمیگم. گفت منم اجازه نمیدم بری. دور شو دشمن خدا و نذاش اون خبیث وارد شه. یاران ابا عبدالله گمان داشتن که بعد چه اتفاقی قراره بیفته. جناب نافع ابن هلال میگه که شب گفتم یه نگاهی بکنم اطراف رو که اتفاقی نیفته، مراقبتی بکنم. دیدم ابا عبدالله دارن در میان خیام حرکت میکنن. گفتم چیکار میکنید یا ابا عبدالله؟ فرمودن که دارن پستی و بلندی اطراف خیمه ها رو نگاه میکنن که دشمن جایی مخفی نشه و حمله بکنه. همینجا ابا عبدالله فرمودن که نافع امشب همون شب موعوده و وعده ایست که دیگه تخلفی درش راه نداره، ما فردا به شهادت میرسیم. نافع میگه ابا عبدالله اینو فرمودن و یک مرتبه دستشون رو به سمت رشته کوهی گرفتن. فرمودن که نافع الا تسلک بین هذین الجبلین جوف اللیل و تنجو نفسک. میخوای بری از میانه این کوها عبور بکنیم و خودت رو نجات بدی؟ نافع میگه که خودم انداختم رو پاهای ابا عبدالله، گفتم مادرم به عزایم بنشیند، من این شمشیر را به 1000 درهم و اسبم را نیز به 1000 درهم خریدم، سوگند با آن خدایی که با محبت شما بر من منت گذاشته بین من و تو جدایی نخواهد افتاد، مگر آن وقت که این شمشیر کند و این اسب خسته شود. نافع میگه ابا عبدالله برای من دعا کردن، اومدم از حضرت دور بشم، دیدم ابا عبدالله رفتن به سمت خیمه زینب کبری سلام الله. ابا عبدالله وارد خیمه زینب کبری شد، من اومدم برم به سمت خیام خودم، دید صدای زینب کبری به گوش من رسید. حضرت زینب عرضه داشت برادر، آیا یاران خود را آزموده ای و به نیت و استقامت آنها پی برده ای؟ مبادا در موقع سخت دست از تو بردارند و در میان دشمن تنهایت بگذارند. زینب کبری تو مسیر دید که چطور وقتی خبر شهادت مسلم و هانی و عبدالله اومد، اینا فوج فوج ابا عبدالله رو تنها گذاشتن و رفتن. نافع میگه این سوال زینب کبری پرسید، ابا عبدالله فرمودن آری به خدا سوگند آنها را آزمودم و نیافتم مگر دلاور و قرنده و با صلابت و استوار. آنان به کشته شدن در رکاب من آنچنان مشتاق هستند که طفل شیرخوار به پستان مادر. میگه ولی من این سوال و جوابی که شنیدم احساس کردم که رگ قلبم پاره شد، که زینب کبری نگرانه ما اینجا باشیم و زینب دل نگران باشه. خودم رو رسوندم به حبیب ابن مظاهر که بزرگ ما بود. گفتم حبیب نشستی؟ گفت چه بکنم؟ گفتم تو نشستی اینجا با دیگران داری صحبت میکنی، دل زینب کبری سلام الله علیها لرزان. حبیب میگه به خدا سوگند اگر منتظر فرمان امام نبودیم همین امشب به دشمن حمله میکردیم. گفتم حبیب اکنون امام در خیمه خواهرش است و شاید از زنان و اطفال حرم نیز در آنجا باشند. بهتر از تو با گروهی از یارانت به کنار خیمه آنان رفته و مجدداً اظهار وفاداری کنید تا هرچه بیشتر مایه دلگرمی این بانوان باشد. نافع میگه من که اینو گفتم حبیب گفت این حرف حرف خوبیه. وایستاد و شروع کرد الله اکبر گفتن. همه از خیمه اومدن بیرون. حبیب رو کرد به بنی هاشم. گفت من آقاها رو عرض نکردم، نوکرها رو گفتم، شما بفرمایید. وقتی غیر بنی هاشم اومدن بیرون و جمع شدن در کنار حبیب ابن مظاهر، اینجا حبیب گفتش که نافع حرفی داره. نافع شروع کرد آنچه که شنیده بود رو گفتن. اینجا برخی ها زبان حال هم میگن، نمیدونم اون زبان حال چقدر جا داره که نافع میگه ابا عبدالله در حالی که کنار خیام و اطراف خیمه رو جستجو میکرد، من دیدم هی خم میشد رو زمین، هی میایستاد و چیزی رو زمین بر میداره. سوال کردم که یا ابا عبدالله چه میکنید؟ شاید حالا اینم گفتن بعضیا به عنوان زبان حال. حضرت فرمودن دارم این بوته های خار را رو زمین جمع میکنم. نافع شروع کرد این حرفا رو برای یاران ابا عبدالله تعریف کردن. اینا خودشون از خیمه ها بیرون انداختن و با این حالت استرار حرفهای نافع رو شنیدن. همه پاسخ دادن سوگند به خدایی که بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخاری نائل نموده، اگر منتظر فرمان امام نبودیم همین حالا به دشمن حمله می کردیم. حبیب دلت آرام و چشمت روشن با. حبیب اینا رو دعا میکنه، میگه ولی به نظرم بیایید بریم اینو اعلام بکنیم. راه میافتن کنار خیمه زینب کبرا سلام الله علیها. نافع میگه چون به کنار این خیمه رسیدن، حبیب خطاب به بانوان و بنی هاشم چنین گفت: ای دختران پیامبر و ای حرم رسول خدا، اینان جوانان فداکار شما و اینها شمشیرهای براقشان است که همه سوگند یاد کردند این شمشیرها را در غلافی جای ندهند مگر در گردن دشمنان شما، و این نیزه های بلند و تیز در اختیار غلامان شماست که هم قسم شدند آنها را فرو نبرند مگر در سینه دشمنان شما. نافع میگه اینجا صدای یکی از بانوان بلند شد، گفت ایها الطیبون هاموا عن بنات رسول الله. و حرائر امیر المؤمنین، ای پاک مردان از دختران پیامبر و زنان خاندان امیر مؤمنان دفاع کنید. نافع میگه وقتی این صدا بلند شد، دیدم از بقیه خیمه همه زنها و دخترها شروع کردن بگید. من عرض میکنم این آخرین باری بود که کسی با زینب کار داشت، پشت در خیمه ایستاد، اجازه گرفت و با سلام حرف خودش رو بیان کرد. چند روز بعد ابا عبدالله نگاه کرد، دید همه یارانش روی زمین افتاده. دقایقی بعد که حضرت به شهادت رسید، زینب کبرا وارد خیمه سید الساجدین شد، عرضه داشت یادگار برادر چه ام میفرمایید ما چه بکنیم؟ امام سجاد فرمودن عمه جان به همه بچه ها بگو علیکن نه بالفرار، فرار کنید از خیمه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.